ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مالکیت کارخانه ارج به بخش خصوصی واگذار می‌شود. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز برگزار می‌شود. و مخالفان دولت در ونزوئلا راهپیمایی سکوت برگزار کردند. به گفته منابع دولتی، مالکیت کارخانه ارج، قدیمی ترین کارخانه ساخت لوازم خانگی ایران، طی یک ماه آینده به طور کامل به بخش خصوصی واگذار می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر گفته است که مدرن سازی ارج به دست کم 50 میلیون دلار سرمایه نیاز دارد. عباس هاشمی علت افول این کارخانه را واگذاری آن از مالک اصلی به بخش دولتی و شبه دولتی دانست. کارخانه ارج 79 سال پیش در سال 1316 خورشیدی به عنوان اولین کارخانه تولید لوازم خانگی ایران با 8 کارگر به دست خلیل ارجمند استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران افتتاح و تا سال 1350 به یکی از مهمترین بخش‌های صنایع کشور تبدیل شد. پس از انقلاب این کارخانه از مالک اصلی مصادره و در اختیار دولت قرار گرفت که از خرداد ماه سال گذشته به کلی تعطیل شد. شهروندان فرانسوی امروز یک شنبه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند. ده‌ها هزار نیروی نظامی و اطلاعاتی مسئولیت حفظ امنیت را در این رأی‌گیری بر عهده دارند. شماری از ناظران انتخابات امروز را حساس و تاریخی توصیف کردند. پیش بینی می شود نتیجه رأی‌گیری امروز فرانسه بر مسائل مختلفی از جمله آینده اتحادیه اروپا، ناتو و روابط غرب با روسیه تأثیرگذار باشد. در مجموع 11 نامزد در این انتخابات حضور دارند، اما رقابت اصلی میان 4 نامزد یعنی ماری لوپن، امانوئل مکرون، فرانسوا فیون و ژان لوک ملانشون است. بر اساس آمار هنوز 1/4 رای دهندگان تصمیم نگرفتند که به چه کسی رای خواهند داد. پیشبینی شده که هیچ یک از نامزدها در دور اول موفق به کسب اکثریت آرا نشده و انتخابات به دور دوم کشیده شود. نتایج اولیه انتخابات قرار است ساعت 20 امشب اعلام شود. مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در ادامه 3 هفته نارامی در این کشور راهپیمایی سکوت برگزار کردند. شرکت کنندگان در راهپیمایی روز شنبه در حالی که لباس سفید بر تن داشتند در خیابان‌های کاراکاس پایتخت ونزوئلا با هماهنگی نیروهای امنیتی مسیری از پیش تعیین شده را طی کردند. تظاهرات در ونزوئلا در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهوری این کشور از 3 هفته پیش آغاز شد. رهبران گروه‌های مخالف خواهان استعفای آقای مادورو، برگزاری انتخابات سراسری و آزادی صدها مخالف زندانی‌اند. و ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر عملکرد جمهوری اسلامی ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده خواند. آقای ماتیس در ادامه سفر خود به خاورمیانه روز شنبه وارد دوحه شد. او در جریان این سفر به امیر قطر اطمینان داد واشنگتن به ارتقای روابطش با دوحه پایبند است. وزیر دفاع آمریکا در سفر به خاورمیانه از کشورهای عربستان، مصر و اسرائیل بازدید کرده و پس از قطر به جیبوتی سفر خواهد کرد. ژنرال جیمز ماتیس یک روز پیشتر در دیدار با همتای اسرائیلی خود ایران را متهم کرده بود که به تهدید اسرائیل و همسایگانش ادامه می‌دهد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران و همینطور انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران، فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. فرنوش، اول با صحنه علنی مجلس امروز شروع کنیم که گویا محل نطق‌ها و تذکرات زیادی بوده در رابطه با انتخابات و در کنارش البته درخواست رفع حصر سران جنبش سبز و رفع محدودیت‌های آقای خاتمی. در این رابطه بیشتر توضیح بده.
بله، شما
گفتین امروز صحنه علنی مجلس دهم شاهد یک نطق و یک تذکر بود در رابطه با درخواست رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همینطور رفع ممنوع تصویری و محدودیت هایی که برای آقای خاتمی ایجاد شده. امروز آقای عارف رئیس فراکسیون اصلاح طلبان مجلس اولین نطق میان دستورش رو داشت و در اون خواست که از آقای روحانی درخواست کرد که از جایگاه قانونش استفاده کنه و برای این کار تلاش کنه، مذاکره بکنه. آقای غلامرضا حیدری هم که ایشون هم نماینده اصلاح طلب هست، از آقای روحانی خواسته که از رهبر جمهوری اسلامی درخواست کنه که دیگه این مسئله رو کش نده. موضوعی که آقای حیدری بهش اشاره کرده اینه که گفته این محصورین در شرایط جسمی و سنی خاصی قرار دارن و ممکنه اتفاقی که برای آیت الله هاشمی افتاد و به واسطه حالا اونچه که گفته شو سکته قلبی هستشون درگذشت، برای اینها هم اتفاق بیفته و گفته که این در شأن نظام جمهوری اسلامی نیستش. یک نکته دیگر هم در تذکر آقای حیدری بود که بسیار قابل توجه، ایشون خواسته که مراکز تحقیقات کشور از جمله مرکز تحقیقات استراتژیک بیاد بررسی کنه، مطالعه کنه که چرا سرنوشت تمام رؤسای جمهور، نخست وزیرها و رؤسای مجلس بعد از انقلاب به حبس و حصر و محدودیت و مواردی از این دست کشیده، چرا که این به یک رویه تبدیل شده و به گفته آقای حیدری خب جای تأمل داره، خواسته که بررسی بشه. آخرینش هم آقای احمدی نژاد بود که رد صلاحیت شد. اینم بگم که بالاخره امروز آقای احمدی نژاد یک بیانیه بعد از رد صلاحیتش صادر کرده بدون اینکه اشاره بکنه، یک بیانیه مشترک اولا با آقای بقایی هستش و بدون اینکه در این اشاره
رد صلاحیت شده،
بله، بدون اینکه اشاره‌ای بشه به اینکه رد صلاحیت شدن، فقط اعلام کرده که در انتخابات از هیچ نامزدی حمایت نخواهند کرد و گفته که فقط احساس مسئولیت کردن و خواستن که برای صیانت از حقوق مردم بیان کاندیدا بشن.
فرنوش، حالا که تکلیف کاندیداهای نهایی ریاست جمهوری مشخص شده، الان آرایش نیروهای اصلاح طلب و اصولگرا بیرون چی هست؟ چجوریه؟
بله، به نظر میاد که از اخبار و حالا آنچه که در اطراف انتخابات میگذره اینطور میشه قلم داد کرد که تکلیف در جناح اصلاح طلب و اعتدالگرا روشن‌تر از اصولگرایان هستش. اصلاح طلبان یک کاندیدای اصلی دارن که آقای روحانی باشه، آقای جهانگیری به عنوان نیروی کاندیدای کمکی وارد شدن، قراره که حمایت بکنن، آقای هاشمی طبا هم که از نیروهای معتدل اصلاح طلبان هستن و خیلی انتقاد جدی به دولت ندارن. اما اون طرف جناح اصولگرا سه کاندیدا دارن که وجه اشتراکشون هرچند انتقاد از دولت هستش به ویژه در حوزه اقتصادی، اما با هم اختلافات زیادی دارن. همین امروز آقای میرسلیم کاندیدای مؤتلفه اعلام کرده که هیچ کس جرأت نداره که از من بخواد که من کنارگیری بکنم، من هستم، با جمنا هم اختلاف سلیقه داریم. از اون طرف آقای رئیسی هم ستادش رو تشکیل داده، کسانی رو در اطراف خودش جمع کرده که اینها از نیروهای سابق آقای احمدی نژاد هستن، در دولت آقای احمدی نژاد بودن، آقای جلیلی هم بهشون پیوسته، جبهه پایداری نیروهای انقلاب بهشون پیوسته و یک گروهی از اصولگرایان رو فقط جمع کرده. آقای قالیباف هم فعالانه وارد شده، نزدیکان خودش رو داره و داره فعالیت میکنه و به نظر نمیاد که هیچ کدوم از این سه بخوان که به نفع همدیگه کنار برن، هرچند که جمنا جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفته که به هر حال ما آخرش نظرسنجی میکنیم، هر کدوم که رأی بالاتری داشتن باید کنارگیری کنن بین این دو کاندیدای جمنا، رئیسی و قالیباف. ولی باز آقای میرکاظمی از اعضای ارشد ستاد رئیسی دیروز گفته که هیچ کدوم اینا قرار نیست این اتفاق بیفته و اینها قراره با هم رقابت بکنن. به نظر میاد اختلافات زیاده و بعد ببینیم که حالا در ادامه چه پیش خواهد آمد.
فرنوش، در 10 ثانیه بگو که تصمیم کمیسیون تبلیغات ریاست جمهوری برای برگزاری زنده مناظره‌های تلویزیونی چی شد؟
خب تصمیم بر این شد که به صورت زنده پخش بشه، قرار همین جمعه به مدت 3 ساعت 6 کاندیدا با هم مناظره داشته باشن، قرار هم نیست که مناظره ها دو به دو باشه.
متشکرم، فرنوش امیرشاهی بود روزنامه‌نگار، باز هم با اون خواهیم بود در بخش‌های مختلف.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز،
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. شماره تلفن رادیو فردا هم هست 2042-02-2112-2112. برای اون دسته از شنوندگان عزیزی که میخوان با ما تماس بگیرند و نظراتشون رو درباره موضوعات مختلف، به ویژه درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران و انتخابات شوراها، با ما و دیگر شنوندگان ما در میان بگذارند. بنابر تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول درباره مقایسه میزان بیکاری در کشورهای جهان در سال گذشته میلادی، جایگاه ایران از نظر نرخ بیکاری رده 16 جهان اعلام شده، حالان که رتبه ایران در سال پیش از آن 18 بود. پروانه وحید منش در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، از او ابتدا درباره علل بالا رفتن نرخ بیکاری در ایران پرسیده.
معنای این آمار اینه که ایران در رقابت جهانی ایجاد شغل از سایر کشورها عقب مونده. این مقایسه بین‌المللی البته مبتنی بر آمار رسمی دولتی که اون رو باید محتاطانه مورد تحلیل قرار داد، چون نرخ واقعی بیکاری بالاتر از آمار رسمی دولتی. اما اگر همین آمار مبنا باشه، نرخ بیکاری در ایران در سال گذشته بیش از 1% افزایش داشته. همزمان عملکرد کشورهای دیگر در زمینه ایجاد اشتغال هم بهتر از ایران بوده، چون علارغم افزایش نرخ رشد اقتصادی در ایران، رشته‌های صنعتی که اشتغالزا هستند مانند بخش ساختمان یا بخش‌های مانند بنگاه‌های کوچک و متوسط در این رشد اقتصادی سهمی نداشتند و بخش نفت بوده که در واقع بیشترین رشد رو ایجاد کرده و رکود هنوز بر به اصطلاح بخش ساختمان و بنگاه‌های کوچک و متوسط مسلطه و نرخ سرمایه گذاری هم البته منفی بوده و این هم یکی از عواملی بوده که به هر حال باعث شده که نرخ اشتغال افزایش چندانی در ایران نداشته باشه.
اما دلیل این رتبه بالای ایران از نظر نرخ بیکاری در جهان چه چیزی میتونه باشه آقای علوی؟
بیکاری در ایران ساختاری شده و یک دلیل مهمم برای اون اینه که اساساً اقتصاد ایران غیر رقابتیه و ظرفیت پایینی داره برای کارآفرینی. اقتصاد ایران از نظر ظرفیت ایجاد شغل بسیار ناتوانه، به طوری که همزمان با مشاغلی که ایجاد میشه یک سلسله مشاغل هم از بین میره، چون صنایع ایران فرسوده و غیر رقابتی هستن. غالب مشاغلی هم که الان در ایران ایجاد میشه در بخش خدمات و ناپایدارن. کشورهایی که در رتبه بالای اشتغالزایی قرار دارن طبق جدول صندوق بین المللی پول، اون کشورهایی هستن که به هر حال با ایجاد صادرات، با صادرات خودشون و گسترش بازارهای خودشون در عرصه بین المللی و همچنین ایجاد صنایع جدید میتونن اشتغال ایجاد بکنن، نه صنایع سنتی و قدیمی.
این روزها و در جریان تبلیغات انتخاباتی بحث مربوط به ایجاد اشتغال و از بین بردن بیکاری در کشور داغه. ارزیابی شما از ایجاد میلیونی شغل که این روزها وعده‌اش داده میشه چی میتونه باشه؟
بعد این نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری بسیار مبهم، بلند پروازانه و حتی عوام فریبانه است و با توجه به ظرفیت‌های موجود عملی به نظر نمی‌رسه. نامزدها وعده ایجاد شغل میدن اما نمیگن که چگونه وعده خودشون رو عملی میکنن و پیش فرض‌ها و پیش شرط‌های تحقق این وعده رو نمیگن که چیه. مثلا یکی از پیش شرط‌های ایجاد اشتغال پایدار در ایران تنیزدائی بین المللیه که با توسعه طلبی حاکمیت و شعار صدور انقلاب اون به هر حال سازگاری نداره. اما این نامزدهای انتخاباتی متاسفانه در مورد پیش شرط‌های ایجاد اشتغال که ایجاد آرامش در کشور و همچنین ایجاد آرامش میان ایران و سایر کشورهاست ساکت هستن و چیزی نمیگن.
گفتگوی پروانه وحیدمنش رو میشنید با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، درباره تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول و مقایسه میزان بیکاری در کشورهای جهان از جمله ایران.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda